حقوق دموکراتیک تمام خلق ایران به هیچ وجه از حقوق دموکراتیک خلق کرد برای خودمختاری خودگردانی یا خودمختاری فرهنگی و اداری کمتر وزن نداره، بلکه خیلی بیشتر وزن داره. خب و از چنین پیدا شد که در شرایط کنکرت در تنها منطقه‌ای که یه دونه سواکی یه دونه وابسته به رژیم شاه محاکمه و اعدام نشد، با کمال تأسف باید گفتیم در کردستان هست. من نشنیدم، رفقا شنیدن اسم یه دونه سواکی که اونجا مجازات باشه؟ و عده بسیار زیادی اونجا هستن که الان همشون مسلح هستند و جزو اون چی هست هیئت نمایندگی خلق کرد هستند. یعنی چه؟ یعنی در نتیجه این شیوه نادرست وضعی پیدا شد که معلوم نیست جبهه انقلاب از جبهه ضد انقلاب چجوری قابل جدا کردن هست. وضعی پیدا شد که اون وقت عکس العمل شوینیست های مرکزی رو نمیشه تحکیم شد که آقا کجا اینا دارن علیه ضد انقلاب مبارزه میکنن، کجا علیه نیروهای انقلاب دارن میزنن. این شوینیست های مرکزی، این بازماندگان رژیم شاه در ارتش مرکز، اینا هم از خدا میخوان که جبهه مشترک نباشه. به نام اینکه ضد انقلاب در اونجاست و واقعا هست، به نام اینکه اویسی اونجا هست، پالیزبان هست، نیروی واقعی خلق کرد رو بکوبن با راکت و با چیز آدم کش. حالا ببینید که برای نیروهای طرفدار خلق کرد چه مشکلی پیدا میشه. ما فریاد میکنیم نزنید، یعنی چه؟ یعنی پالیزبان آزاد بذارید. بگیم بزنید پالیزبانو، اونا جایی که پالیزبانو میزنن چی خواهند زد؟ خلق کرد خواهند زد. به این ترتیب است که ما خیال نمی کنیم که اینجا به سیاست حزب توده ایران ایرادی وارد بشه. سیاست حزب ما در این مورد یکی از ما ادعا می کنیم موفقیت آمیزترین موزه گیری های سیاسی ما بوده و درستیش هم تاریخ نشون داد. ما طرفدار این بودیم که تمام مسائل کردستان مثل تمام مسائل مربوط به چیز ملی، به خواستای ملی، در یک بحث دموکراتیک امکانات وسیع خلقها دارن برای اعمال فشار به حکومت مرکزی. رژیم شاه رو با اعتصاب عمومی کارگران، با اعتصاب خلق، با اعتصاب ادارات، با اعتصاب مدارس، با تظاهرات سرنگون کردن با 400,000 نفر اسلحه‌اش. این امکانات وسیع خلق رو همیشه میشه به کار برد بدون اینکه آدم با ضد انقلاب بره در یک جبهه همکاری بکنه. این است که با تجربه انقلاب ایران که خودش توانست با شیوه های مبارزه وسیع انواع مختلف استفاده از شیوه های مبارزه پیروزی های بزرگی به دست بیاره، در شرایط مشخص اجتماعی ایران که نیروهای دموکراتیک در ایران فعال هستند، به نظر ما شیوه هایی که ما همیشه پیشنهاد کردیم سریعتر، مؤثرتر، با چیزتر و قانع کننده تر میتونست حقوق خلقها رو در این چارچوب تأمین بکنه و این مسئله رو هم مثل مسائل دیگه قدم های مؤثری در پیشرفتش برداره. اینجا یک سوال شدیست در مورد مجاهدین، سازمان مجاهدین خلق ایران، که موضع طبقاتی سازمان مجاهدین خلق ایران از دیدگاه حزب توده ایران، آیا این سازمان تا حکومت زحمتکشان میتوانند همراه زحمتکشان پیش بیایند یا خیر؟ به نظر ما تا کنون این سازمان مجاهدین خلق که دارای جهانبینی اسلامی است و موضع‌گیری سیاسی خلقی است، یعنی به نفع به طور قاطع طرفدار حقوق زحمتکشان در جامعه هست، مخالف سرمایه‌داری است، مخالف مالکیت بزرگ، مخالف جدی امپریالیسم هست، این سازمان اگر در همین مواضع سیاسی که تا کنون داشته در همین مواضع بمونه و در نتیجه اوضاع سیاسی و تحولات سیاسی تغییر موضع نده، به نظر ما یکی از نیروهای جدی جبهه متحد خلق میتونه باشه و میتونه با این جبهه در جریان تغییرات بنیادی برای اجتماع ایران به پیش بره و حتی در ساختمان سوسیالیسم هم با حزب طبقه کارگر با تمام نیروهای هوادار سوسیالیسم علمی همکاری طولانی و طویل مدت داشته باشه، همونطوری که در کشورهای سوسیالیستی احزاب مذهبی هستند که این احزاب مذهبی در ساختمان سوسیالیسم و حتی در ساختمان پایه‌های علمی و فنی مادی و فنی کمونیسم همکاری صادقانه دارن و میتونن بکنن. برای اینکه برای ساختمان جامعه کمونیستی گفت دعوای این که اول ماده بر روح اولویت داره یا روح بر ماده اولویت داره مسئله اساسی نیست، عبارت است از موافقت با اون بنیادهای اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی جامعه هست که طرفداران اصیل انسانی مذهب میتونن باهاش هم کاری بکنن. مثل اینکه ما در جامعه شوروی همچنین وزیر داریم، شد در جامعه شوروی داره بنا اون پایه‌های مادی فنی کمونیسم ساخته میشه و در این حال هم نیروهای زحمتکش مذهبی هستند که همکاری میکنن در این جبهه وسیعی که داره به طرف جلو میره. ما مانعی از این جهت نمیبینیم، ما آماده هستیم که با این نیروها در تمام این دوره تاریخی طولانی مارکسیست‌ها آماده هستند که همکاری بکنن. شرطش این هست که همون مسئله همکاری در چارچوب اون مسائل مشخص اجتماعی، اقتصادی، فنی، بنیادی، علمی باشه که در جامعه مطرح هست و بحث اولویت روح بر ماده یا ماده بر روح رو این رو به عنوان یک بحث فکری ما در همون چارچوب نگاش داریم. درباره این که اظهارات قاسملو دبیرکل حزب کمونیست، حزب دموکرات که دیروز در کیهان نوشته بود، نظر حزب چیست؟ آیا صحت دارد که حزب دموکرات نامه سرگشاده به حزب توده ایران نوشت؟ اگر نوشت محتوی اون چیست؟ مسئله سری این است که من اظهارات قاسملو دبیرکل حزب دموکرات دیروز در کیهان نخوندم، نمیدونم چه هست، نمیتونم جواب بدم. ولی درباره نامه حزب دموکرات کردستان، ما نامه اول به حزب دموکرات کردستان نوشتیم که در روزنامه مردم منتشر شد. در این نامه ما نظر خودمون رو نسبت به سیاست حزب دموکرات کردستان، به سیاستی که باید بگیره، به مسائلی رو که بایستی روشن بکنه برای اینکه اون حزب رو مثل گذشته بتونه به عنوان یکی از عناصر جبهه متحد خلق خلاص در بیاره، این نکات رو نوشتیم که نکات خیلی روشن و مشخصی است. پاسخی که از طرف رهبری حزب دموکرات کردستان به حزب ما رسید درباره هیچ یک از اون مسائل موضع‌گیری اصلا نشده بود، یعنی پاسخی به نامه ما داده نشده بود. مطالبی ذکر شده بود که این مطالب نادرست و مقداری باز از همون اتهاماتی که چریکا و ماویستا و اینها به ما میزنن، از این چیزهای بیپایهی به ما زده شده بود. کوشش شده بود که چیزهای نادرست، اقدامات نادرست حزب دموکرات کردستان توجیه بشه و این پاسخ برای ما به هیچ وجه قانع کننده نبود. ما اونها هم اطلاع دادیم که ما هنوز در انتظار پاسخ جدی به نامه‌ای که اونها نوشتیم هست، چون معمولاً رسم نیست که اگر نامه کسی می‌نویسه بایستی به مطالب اون نامه پاسخ داده بشه. یه همچه حالتی در مورد آقای میناچی هم برای ما رخ داده است. در روزنامه مردم درباره اون افشاگری که دانشجویان خط امام درباره میناچی کرده بودن یک مقاله نوشته شده بود. خب مطالب مشخصی بود که آقای میناچی رفتن سفارت امریکا و فلان است. خب آقای میناچی با این مخالفه، حقش این است که خب نظر خودش نسبت به این مسائل بنویسه، بگه آقا این مسئله، این مسئله، این مسئله نادرست. آقای میناچی یه نامه نوشته است که خواسته چاپ بشه که این تمام اون لاتعالاتی است که 30 سال سواک به ما میگفته است. ما هم مجبور شدیم به ایشون بنویسیم که ما حاضریم جواب شما رو درباره اون مسائلی که ما مطرح کردیم بنویسیم، ولی یه نامه دیگری ما حاضر نیستیم که دیگه منتشر بکنیم. به این ترتیب ما در مناسباتمون با تمام نیروها این مناسبات منطقی رو دنبالش هستیم که اگه ما مطلبی رو نسبت به یک جریان سیاسی، نسبت به یک حزبی نوشتیم، به اون مطلب پاسخ بدن، ما حاضر هستیم در یک گفتگوی خیلی جدی با اونها وارد بشیم. ولی سنت اینجوریست که ظاهراً چون به انتقادات و ایرادات ما نسبت به کلیه نیروهای دیگه جوابی پیدا نمیشه، تمام جوابهایی که میاد فوش 30 سال پیش باز نمرده. شما مقالات چیریکار بخونید، مال این نمیدونم ماویستار بخونید، با حتی در لفافه بعضی از این روزنامه‌هایی که ما انتظار نداشتیم به ما حمله بکنند حملات بخونید، ببینید تمامش مال 30 سال پیشه. و این که امروز چه میگذره در این وسط کسی بهش توجه نمی‌کنه. به نظر ما خوب هست که بالاخره این دوستان ما در همه جا، در سازمان شرکای فدای خلق، در میان مجاهدین، در میان حزب دموکرات کردستان، اونهایی که ما فکر میکنیم که عناصر متشکله جبهه متحد خلق خواهند بود، بالاخره راجب اون چی که ما امروز میگیم با ما صحبت بکنن دیگه. دیگه بسی آخه، 1 سال 2 سال 20 سال چقدر ما یه مهلت بذاریم تا 1 سال دیگه هم حرفای 30 سال پیش تکرار بکنن، ولی قول بدن که از 1 سال دیگه درباره امروز و فردا صحبت بکنن دیگه. این است که ما حالا کوشش میکنیم به همین اون حرفان باز دو مرتبه یه دفعه دیگه هم جواب بدیم، ولی مثل این که خیلی چندتاشون خالی شده، چون همش دیگه تکرار است. یه 4-5 تا چیزای قالبی دارن. اتفاقا تمام اینا رو گفتم، من ابتکارم توش ندارم. من تو این کتاب تازه‌ای که مال سرگرد زیبایی است منتشر کرده کمونیسم در ایران، ببینم تمام اینا رو از اونجا گرفتم. بدون استثناء همش اونجا ثبت است تمام این مس. خب در این باره هم عقیده ما همین است که خوب است که دوستان حزب دموکرات کردستان به حزب دموکرات کردستان بنویسند که رفقای عزیز، به اون چی که در نامه سرگشاده خیلی دوستانه و محترمانه حزب توده ایران به شما نوشته شده، ماده به ماده پاسخ بدید. اگه نادرسته، ما همه اون نادرستی ها رو با تمام استدلالات دوستانمون حاضر هستیم در روزنامه چاپ بکنیم. ولی گفت به نظر حزب نسبت به اختلافات شیخ علی تهرانی و خامنه‌ای چیست؟ آیا فکر میکنید که نامه شیخ علی تهرانی به امام به نفع انتخابات بنی صدر شده است؟ به این دفعه ما وارد این گونه اختلافات نمیشه، حزب ما به این چیزها توجه نمیکنه. مسلم این است که در جبهه مبارزان اسلامی سمتگیری‌های گوناگونی در مسائل مختلف هست، مسائل شخصی مطرح هست، انتقاداتی مطرح هست نسبت به موضع‌گیری‌های هم دیگه. ما به طور در این جزئیات اصلا وارد نمیشیم. به طور کلی ما در اون عمده‌ترین موضع‌گیری‌های اینها هست که دقت میکنیم و نظر سیاسی خودمون رو بر پایه اون عمده‌ترین موضع‌گیری‌های اینها، این موضع‌گیری سیاسی خودمون تعیین می‌کنیم. به این جهت از ما رفقا از این به بعد هم نخوان که ما وارد این بشیم که اتهام شیخ علی تهرانی به خامنه‌ای چیست و خامنه‌ای درباره او چه میگه. اون چه که تهرانی درباره ارتباطات بعضی از افراد جمهوری اسلامی با امریکایی ها گفته و گفته مدارکی در میان دانشجویان هست که او دیده است و این هاست، پس از این که این مدارک منتشر شد اون وقت با میتونیم درباره اش صحبت بکنیم. البته درباره شخص شیخ علی تهرانی ما او رو فردی میدونیم که سابقه مبارزه خیلی پیگیر و جدی داره با رژیم گذشته شاه و در همین چارچوب هم مورد احترام ما هست به طور کلی، همونطوری که خامنه ای در مبارزه در دوران شاه مبارزه کرده، زندان رفته، ما در زندانش هم دوستان ما با او آشنا بودند و برای او هم با وجودی که اینکه انتقاداتی به این یا اون موضع گیریش داریم، مثل مجموعه انتقاداتی که ما به همه گروه های مختلف داریم که در رهبری انقلاب هستند، ولی با احترام به اون جنبه های مبارزه جویانشون برخورد میکنه. اینجا یه سوال شده که من جوابش ضروری میدونم. رفیق عزیز، امین که دست نشونده امریکا بود، پس چرا این مبارزینی به اصطلاح مسلمان که یک سرشون به امریکا وصل میشود بر علیه امین میجنگیدن؟ اول من یه سوال جواب ساده به این میدم، به همون دلیلی که امیر انتظام که یه سرش به امپریالیسم امریکا وصل میشه علیه رژیم شاه میجنگید. یعنی این که گاهی اوقات عوامل امریکا در دو جبهه در مقابل هم در یک جنگ قرار بگیرند، این خیلی بعید نیست. ما در تمام این برخوردهایی که در خود تهران انجام میگرفت در همین دوران انقلاب، بعد از انقلاب هم می دیدیم که ساواکی‌ها در دو جبهه بودند، هم در جبهه حزب الله فریاد می‌زدند علیه لیبرال‌ها، هم در جبهه لیبرال‌ها فریاد می‌زدند که مرگ بر خمینی، مرگ بر اسلام، و علیه هم دیگه هم در جنگ شرکت می‌کردند. اینکه امپریالیسم در جبهه‌های مختلف می‌تونه عوامل مختلف داشته باشه و هر کدوم از اینا نقش‌های مختلف داشته باشن، این چیزی نیست. در افغانستان که این خیلی دیگه روشن بود، امین در مقامی که داشت تمام این مبارزه مسلمانان رو چیز میکرد، تحریک میکرد، برای اینکه در آخرین لحظه اون میخواست اون نظامی رو که در رأسش قرار گرفته بود و نظام انقلابی بود او رو تخریب بکنه، او رو از داخل از بین ببره. از یه طرف با توهین به مذهب، با توهین به انقلاب ایران، با توهین به رهبری انقلاب ایران که مورد احترام همه مسلمانای ایران و مسلمانای افغانستان بود، به خمینی، با توهین خیلی رذیلانه در رادیو و مطبوعات نسبت به خمینی، تحریک میکرد همه افراد عادی مسلمان افغانستان رو علیه رژیم خودش. او در آخرین لحظه جبهه خودش عوض میکرد اون وقتی که بایستی بره. از طرفی که در رأس جای قرار گرفته بود، اون جریان رو از داخل داشت منفجر میکرد. ما اطلاع دقیق داریم که دیگه در روزهای اخیر بعد از قتل درکی، در روزهای اخیر بیش از 100-120-150 تیرباران از بهترین عناصر انقلابی افغانستان انجام گرفته است. و اگر این تغییر، یعنی سرنگون کردن امین و محاکمه و اعدامش و بریدن دست اون جنایتکارانی که او دور خودش جلب کرده بود برای این جنایت نبود، یعنی این جریان انجام نگرفته بود، در عرض چند روز بعد از این قرار بود که 6-8 هزار نفر از اینهایی که در زندان بودن آزاد بشن، همه تیرباران بشن. یعنی یک قتل عام پلپوتی نسبت به انقلابیون قرار بود و انجام بده، برای اینکه شرایط کامل چیز تسلط اون شورشیان رو تأمین کرده باشه و خودش هم حتما در رأس اون به عنوان کسی که خدمات بزرگ کرده است در رأس اون جریان قرار میگیره. این است که در این خیلی ساده است که عناصری از این جهت و اون جهت در یک سمتگیری به نفع امپریالیسم هم کاری بکنن. در اینجا نمونه سادات هم هست. سادات هم اولی که آمد در رأس قدرت قرار گرفت که در رأس یک نظام دوستدار امپریالیسم قرار نگرفتی. اکثریت مطلق کسانی که در اون دستگاه قرار داشتند وقتی سادات اومد مخالف سیاست سادات بودن. او به تدریج یکی بعد از دیگری نیروها رو چه کرد؟ حذف کرد. اول طرفداران اصیل ناصر رو از بین برد، امثال صبری و غیره، بعد طرفداران اصیل ناصر رو در ارتش دونه دونه از بین برد، یکی یکی از رقابت‌ها استفاده کرد، به تدریج سازمان امنیت خودش رو که تازه به وجود آورد، که سازمان سیاسی ارتجایی وابسته به امپریالیسم امریکا رو مستقر کرد، بعد شروع کرد به حذف کردن تمام نیروهای سالم به تدریج سیاست رو برگردون به یک سیاست تسلیم طلبانه و سازشکارانه و همدستی با امپریالیسم. این پدیده ها در همه جا پیدا میشه، از اینجا چیز عجیب و غریبی نیست. فقط این رو ما بایستی نتیجه گیری بکنیم که در جریان افغانستان ضربه مهلکی به امپریالیسم امریکا به مجموعه سیاست امپریالیستی وارد آمده است. نقشه امپریالیسم امریکا از سالها قبل در دولت آقای محمد رضا شروع شد به اینکه افغانستان رو کوشش بکنند که به چنگ خودشون بیارن و حلقه محاصره اتحاد شوروی رو از ناتو، ترکیه، ایران، افغانستان، چین این رو کاملا محکمش بکنن و این نقشه رو با خیلی موذیانه شروع کردن. اول محمد ظاهر شاه رو حاضر شدن به وسیله شاه به طرف خودشون بخرن. نیروهای انقلابی در اون تاریخ قیام کردند و محمد ظاهر شاه رو سرنگونش کردند و حکومت داوود روی کار اومد. داوود اون بختیار امریکایی بود در دستگاه سیاسی افغانستان، یعنی نقش دموکرات و ضد رژیم محمد ظاهر شاه رو بازی میکرد ولی در حقیقت با امپریالیسم مربوط بود. وقتی داوود روی کار اومد به کمک نیروهای انقلابی اصیل ضد امپریالیستی شروع کرد به قلع و قمع اونها، متفرق کردن تمام اون گروه افسرانی که قیام رو کرده بودند و آوردن ترتیب یه دستگاه جدیدی که این دستگاه جدید بتونه سیاست امپریالیستی رو پیاده بکنه. با شاه ایران موافقت کرده بود، $1 میلیارد شاه بنا بود بهشون کمک بکنه و اونها تصمیم داشتن به این که افغانستان رو تبدیل بکنن به یه پایگاه ارتجایی و ضد انقلابی و ضد شوروی. نیروهای انقلابی به رهبری حزب خلق، حزب دموکراتیک خلق افغانستان که همون دو جناحش پرچم و خلق با هم دیگه همکاری صمیمانه رو شروع کرده بودن، موفق شدن این نقشه داوود رو هم، نقشه امریکایی داوود و شاه رو هم در هم بشکنن. با اون ضربه بزرگی به سیاست امریکا و داوود وارد اومد. امریکایی ها گفت لایه بعدی رو به کار انداختن، یعنی کوشش کردن که رهبری جدید رو از داخل منفجر بکنند. عناصری که در اونجا مثل شهریاری هایی که در حزب ما وارد کردن و در اونجا از سابقه طولانی وارد کرده بودن، اونا رو شروع کردن به اشکال مختلفی تقویت کردن، نفاق رو در داخل حزب توسعه دادن، ایجاد یک سوء ظن در داخل رهبری حزب کردن، گزارش های دروغی به این و اون دادن که این میخواد علیه تو توطئه کنه، اون میخواد علیه این توطئه بکنه. یکی از شیوه های ماهرانه امپریالیسم هست که در تمام دنیا اینه به کار برده و خیلی هم موفقیت در خیلی از موارد داشته است. اینا رو به کار انداختن و باعث شد که اون وضع به وجود آمد که یک اختلاف جدی در داخل حزب خلق به وجود آمد. حزب دموکراتیک خلق جناح پرچم حذف کردند به کلی، همین ببرک کارمل و دوستانش رو که یک نصف تقریبا حزب رو تشکیل میداد، اینا به کلی عده زیادشون در زندان بودن، چندین هزار نفرشون زندانی کردند. و در این جریان هست که اون پروکاتور هر روز به روز میاد بالا و ترکی با وجود صداقت انقلابی که داشت اشتباه بزرگی کرد که گول این امین رو خورد و به او هی میدان داد در مبارزه با مخالفینی که فکر میکرد که اونها میخوان او رو سرنگون بکنند، یعنی همین گروه پرچم. و در نتیجه او موفق شد که یک همچی حاصل. امین از همون ابتدا سیاست تخریب دو جانبه رو ادامه میکرد، یعنی تحریک نیروهای مخالف، نیروهای مردمی، فشار آوردن، توقیف و توهین به رهبران اسلامی جامعه افغانستان و گرفتن شعارهای خیلی تند از لحاظ اقتصادی، فشار و تحمیل حتی تقسیم زمین به مالکین کوچک و متوسطی که به هیچ وجه مطرح نیست در دوره اولیه اصلاحات ارضی و ناراضی کردن وسیع مردم به اشکال مختلفی، قلقم روشنفکران، قلقم بهترین عناصر انقلابی که اون انقلاب رو کرده بودن. خب عبدالقادر یک سال تمام در حبس بود دیگه، همون کسی که رهبر انقلاب ماه آوریل 1957 بود. و به این ترتیب متلاشی کردن رهبری انقلابی از داخل. خب امریکایی ها خیلی نزدیک بودند به موفقیت، خیلی نزدیک بودند و همه نقشه های خودشون تدارک دیده بودند برای اینکه این موفقیت رو چه شکل ازش بهره برداری عمیق بکنن. این شروع میشد با همون قتل عام تمام نیروهای انقلابی، مثل اون کاری که در نیمیری در سودان کرد، مثل اون کاری که در اندونزی سوهارتو کرد، و تحکیم مواضع ضد امپریالیستی مثل سادات، مواضع پایگاه امپریالیستی، همون کاری که سادات در مصر. در چنین لحظه این تحول که درست به نقطه مقابل اون چیزی که امریکایی‌ها می‌خواستند انجامید، اونا می‌خواستند راکت‌های جدید خودشون رو در کوههای هندوکش علیه شوروی مستقر بکنن، همینطوری که ایران رو پایگاه کرده بودند، و او رو وسیله یک شانتاج سیاسی قرار بدن برای اینکه خیلی نقطه حساسی هست اونجا از لحاظ استراتژیک علیه شوروی. جریان اوضاع برگشت، به طوری برگشت که گفت افغانستان تبدیل شد به یک موضع، به یک پایگاه جدی ضد امپریالیستی و ضد امپریالیسم امریکا، و اون هم در یک منطقه‌ای که همونطوری که خود امریکایی‌ها این روزا گفتن، شریان‌های حیاتی امپریالیسم غرب از اونجا عبور میکنه، یعنی راه نفت، نفتی که تمام صنایع غرب تقریبا به اون وابسته است. این شکست برای امپریالیسم امریکا و از مجموعه امپریالیسم اینقدر ضربه دردناکی بود که به این شکل ما عکس العمل بی سابقش رو شاهدش بودیم. در دوران بعد از جنگ که این همه وقایع در دنیا اتفاق افتاد، این همه ضربه ها به امپریالیسم خورد در نتیجه موفقیت خلق ها، هرگز چنین عکس العمل اینقدر دردناک، همچین زوزه هایی که الان امپریالیسم میکشه در دنیا سر داده، سابقه نداشته است. این نشون دهنده اون ضربه است که بهش وارد آمده است. به این ترتیب به نظر ما با این تحولات در افغانستان یک ضربه بزرگی به امپریالیسم و یک اقدام بسیار مثبتی در جهت تحکیم انقلاب ایران انجام گرفته است. با کمال تأسف رهبری انقلاب ایران این واقعیت تاریخی رو هنوز آهسته آهسته داره درک میکنه، و ما امیدواریم که این روند شناخت این واقعیت تاریخی که حوادث افغانستان به پشتیبانی از انقلاب ایران هست و انقلاب ایران رو از یک جبهه خطرناکی آزاد کرده و خلاص کرده، این روند عمیق تر بشه. به طور کلی اونقدر ما اطلاع داریم، این شناخت شده که این جنبش هایی که در این شورش هایی که در افغانستان انجام میگیره و این نیروهای شورشی تقریبا همه وابسته هستند به امپریالیسم امریکا، به عربستان سعودی، به سادات، به ارتجاعی ترین نیروهای سیاه دنیا و از طرف چین و انگلستان و امریکا و پاکستان و مصر متحدن تقویت میشن، پولشون هم عربستان سعودی میده. اون مصاحبه که دیروز رهبر این گروه های شورشی با اشپیگل کرده بود و در مردم اینش رو خوندید، گفت دیگه داستان بدون شهر بود، به اندازه کافی روشن هست. این رو عده قابل توجهی از رهبری حکومتی ایران درک کردن، و همین هم شاید باعث شده است که در یکی دو هفته اخیر اون چمتیری خیلی شدید ضد افغانستان و ضد شوروی، تحریک‌آمیز علیه شوروی، یک کمی فروکش کرده. ما امیدوار هستیم که این پروسه شناخت سریع‌تر به پیش بره و ایران بفهمه که جبهه اساسیش همون جبهه مبارزه علیه امریکا هست. از این جهت هست که ما اظهارات آقای بنی صدر رئیس جمهور رو در همون هفته پیش که قسمتی از اون در روزنامه مردم هم نقد شده بود، با طور مثبت استقبال میکنیم که بنی صدر اعلام کرده که دشمن اصلی انقلاب ایران امریکاست و وظیفه اصلی انقلاب ایران در مرحله کنونی بریدن تمام بندهای تسلط امریکاست که او شمرده است 57 تا هست و این 57 کانال تسلط استعماری بر کشور ما که عمدترینش از طرف امریکاست در زمینه سیاسی، اقتصادی، نظامی بایستی که بریده بشه و ما از یک چنین سیاستی به طور همه جانبه پشتیبانی خواهیم کرد.